اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری.
شب وقتی چراغ ها همه روشن شد، من چشم های سبز کبودت را از پشت خواب خونی شهرم دیدم. وقتی تو بی‌دریغ از شهر ما گذشتی و رفتی، ما بردگان ننگ و جنون بودیم. حتی برای تو ما عشقهای خود را پنهان کردی. دیشب ولی در کوچه ها تمام صداها سرشار از سرود تو می شد. ای واژه های شاعر تاریخ، از نو کفن کنید تصویر شاعران را. آنها میان باد نشستند، آنها به دست باد شکستند. دیشب وقتی که شهر شیرین شد و کوچه ها تمامی آن کوچه های خون گل داد، نور داد، بر بام شهر تو ایستاده بودی و با صدای عاشق سرشارت افسانه های گم شده را میخواندی. دیگر کسی تصویر مهربانت را در پشت ترس و بختش پنهان نمی کند. علیرضا نوری‌زاده. دوشنبه ششم می ماه، ماه می، 17 اردیبهشت، به شما سلام می کنم. در آغاز برنامه اشاره‌ای بکنم به خاموشی یکی دیگه از انسان‌های شریف و آزاده سرزمینمون، بیژن جهانبانی. بیژن برادر منیژه بانو جهانبانی، همسر شاپور غلامرضا، و زیباترین تصوری است که من از کودکی به یاد دارم، از مدرسه ایران. او و ایران خانوم آنقدر زیبا بودن هر دو که همزه ما بچه ها اونها رو مثل فرشته می دید. بیژن برادر او بود و در دفتر شاپور غلامرضا کار میکرد و یه سندی از دیدم خیلی برام جالب. فرزند شاپور غلامرضا بهمن مسافرتی میره به خارج و یک سرهنگی همراه اوست. بیژن نامه مینویسه به دولت که ایشون چون میره $1,500 به ایشون ارز فروخته بشه. حالا من فقط تصویر رو براتون پخش کردم. آقازاده آقای خامنه‌ای، آقا مجتبی، 3 فرزندشون رو باید در انگلیس به دنیا می آوردن. 50-60 میلیون پوند خرج می کردن. 30-40 نفر دنبالشون می مد. حالا هی برید بگید اون بینم تصویرشون رو با بچه سومشون. ولی عهد سیدعلی آقا، خدای من اینا چه زندگی داشتن. من یادم نمیره این خانم خجسته برای 50 تومن شوهرشون در تبعید بودن. بگذاریم. روزگار غریبی است، روزگار غریبی است و آدم هر چی فکر میکنه میبینه که این اسلام ناب انقلابی محمدی، این فتنه ای که تو ایران آمد، چه بلایی داره سر دنیا میاره. آقای نتانیاهو راحت الان به رفح حمله کرد. 100,000 نفر باید برن. کجا برن؟ تو که جای آبادی براشون نذاشتی. به برکت جمهوری ولایت فقیه اون میتونه سیاستاشو توجیه کنه، حمله کنه. چرا؟ چون سید علی خامنه‌ای دستبردار نیست. من براتون فقط حرفای بی ربطی که او امروز عنوان کرد براتون بخونم، خودتون میبینید که بنده دارم از چی صحبت میکنم. و ایشون اعلام جنگ داره میکنه، با عربستان مصالحه کرده. امروز در دیدار با مسئولان حج، حج امسال حج براعت است، حج امسال نمی شود با این دشمن با روی خوش برخورد کرد، نمی شود با آنها با ملایمت رفتار کرد. اگر کسی با اینها دوستی دست دوستی داد، این ستمگر از ظالم است. یعنی چی؟ یعنی امارات، بحرین، یعنی عربستان که گفتگوهایی را آغاز کرده، من توی مقاله توی ایندیپندنت نوشته بودم، در رابطه با آمریکا که یک قرارداد دفاعی با عربستان ببنده، دو دولت تشکیل بشه، دولت فلسطین در کنار اسرائیل، عربستان آماده است روابطش رو با اسرائیل برقرار کنه. آقای خامنه‌ای داره از حالا نقشه میکشه، نقشه داره میکشه، میگه 77,000 زائر دارن میرن و او داره بهشون میگه بله شروع کنید و بزنید و بکشید. و این برای من خیلی قابل تأمل است. حالا انتخاب مسلمان ها در انجمن شهرهای انگلیس هم ملاحظه کن.
To tell you something here, this is a clear message to Starmer. Bradford has rejected Labour, it's rejected Zionism, and this is a message to you, Nash Shah and Imran Hussein. We are coming for you in the general election. Zionism, anyone that stands with Zionism, we're coming after you. Free Palestine!
Free Palestine!
ایشون نماینده لیدز دارن میشن و عروتیزی که میکرد با اون قبلی ها چی بود؟ پرچم اسلام رو بالا میبریم. اینا میخوان برن نماینده مردم بریتانیا بشن. خب ممکنه یکی بگه بله دموکراسی پاکستانی رفتن بهش رأی دادن انتخاب شد. با چه اجندایی؟ با چه برنامه‌ای؟ الان در ایران شما یه اتئیست یا آدمی که به خدا اعتقاد نداره بخواد نماینده مجلس بشه، میتونه؟ ایمان مطلق به ولایت فقیه. اینا به پادشاهی انگلستان اعتقاد ندارن، ندارن، اومدن تمام مزایای این کشور استفاده میکنن، پول در میارن، کاسبی میکنن، از دولت هم پول میگیرن، خونه میگیرن. اسمش هم هست ما مسلمانیم، حق ما خورده شده. الان باید من واقعا اصلا نفسم در نمیاد وقتی اینا رو میبینم، وقتی شرافت آدمهای بیشرف رو مشاهده میکنم. الان داستان دانشجو در امریکا، دموکراسی است، آزادی است، دانشجوانی اومدن تظاهرات میکنن، در این میان شعارهای ضد یهود میدن، این مغایر با اخلاق و عادات و فرهنگ و قانون اساسی آمریکاست. تمیز مذهبی وجود نداره، مسجد چه داره مسلمونه، شیعه داره، سنی داره، هندو داره، زرتشتی داره، بهایی داره، مسیحی داره، یهودی داره، بی دین هم داره، همش برای اینکه دموکراسی آزاد. اما در تلویزیون سید علی خامنه‌ای، تلویزیون جبلدی، با وقاحت تمام، با پررویی تمام اومده و داره به امریکا درس میده. کسانی که توی دانشگاه تهران آدم کشتن، تا تاجزاده با موتور خودش رسون به دانشگاه، گفت بچه ها نقشه کشیدن پاتونو بذارید توی کاخ فلسطین، مسلسل سنگی دوشکا گذاشتن ببندن توی مسلسل. فرماندهان غیور سپاه همیشه کم گنده های حلبی به شانه، به خاتمی تلفن قرمز تو ماشینش زنگ زدن تا 2 ساعت دیگه دانشجوها برنگردن قتل عامشون میکنه، هلیکوپتر هم آمادن. اون وقت ببینید این مردک جلنبر صدا و سیمای جبلی چی داره راجع به دانشجوها تو امریکا میگه.
دانشجوها رو نزنید آقای بایدن، اساتید دانشگاه رو بازداشت نکنید آقای بایدن، اینا سرمایه های کشورن، اینا آینده سازه کشورن. جنبش دانشجویی نماد اکثریت مردمه، نخبگان دانشگاهی نخبگان جامعه هستن، قرار اون کشور رو بسازن. چرا باهاشون برخورد میکنید؟ چرا میبریدشون زندان؟ چرا استاد فلسفه، استاد تاریخ، استاد حقوق بین الملل رو بازداشت میکنید؟ چرا تک تیر انداز توی دانشگاه مستقر میکنید؟ نمیخواید صدای مردمتون رو بشنوید؟
شالاتان، شالاتانی بدون شرافت. چند تا دانشجو تو زندانن تو جمهوری ولایت جهل و جور و فساد، چند تا استاد تو زندانن، چند تا استاد از کار برکنار شدن، چند تا استاد از مملکت آواره شدن، چند هزار میلیون جوون از مملکت آواره شدن. مردک تو راجع به دانشگاه صدای مردم رو بشنوید، برو مردک سرمقاله واشنگتن پست رو بخون، برو سرمقاله نیویورک تایمز رو بخون، لس آنجلس تایمز رو بخون. شات آپ، شات آپ. شما حق ندید راجع به دانشجو حرف بزنید، دانشجوها ننگشون میان که تو راجع بهشون حرف بزنی، آرشون میاد که تو راجع بهشون حرف بزنی. اونجا قانون هست، دانشجو چادر زدی بیرون دانشگاه 4 ماه اونجاست، کسی کارش نداره. اما وقتی شعار نابودی یهودی رو تو میبری اون تو، ارباب تو پول میده میبری اون تو، داستان اون میشه. شات آپ. شات آپ هم کمه، بیشتر باید بهت بگم شات آپ واقعا کمه. ببین ایزابل آینده یا آلنده در باره ایران چه میگوید؟ آرزو میکنم مردم ایران بتوانند کشورشان را به همان امپراتوری افسانه‌ای شعر، ادبیات، هنر و داستان پریایی تبدیل کنند که در قلب من جاودانه شده است. این دختر سالوادوره، مردی که نماد آزادی خواهی است. اما فیلمش رو من دیدم یادم نمیره اون مرد رو. خب دخترش درباره شما ببین چه میگوید. الان از دانیل اورتگا هم بپرسی که میلیون ها به ایران بدهکار، پول بالا کشته، اونم راجب شما همین رو میگه. بشار اسد هم همین رو میگه، چون حداقل بشار اسد میگه من به سر خانوما کاری ندارم، به موشون کاری ندارم، به حجابشون کاری ندارم. اما آقای امیر حسین بانکی پور فرد، چه اسمایی هم داره، ننه کران اسمشون، نماینده مجلس در مورد ترکیه و مردای ترکیه چی میگه؟ ببین
ضربه بزرگی به ترکیه زد آتاتورک. الان متوسط آنچه که الان رسمنده تو ترکیه مطرح میشه اینه که هر مردی با 15 زن شریک جنسی دیر رها کرده. کشف حجاب تو ترکیه الان ما داریم میبینیم. ترکیه یک کشور مسلمان، یک کشوری که اینقدر مساجد قوی داره، مساجد زیبایی داره، ولی باید به یه همچین وضعی برسه. این متوسط بود که من بهتون گفتم، و یعنی توی این متوسط یعنی ممکنه بعضی 50 تا شریک جنسی داشته باشن، بعضی 5 تا شریک جنسی داشتن، متوسط شده 15 تا شریک جنسی.
شما که 99 تاتون که راحته، شما چرا من یه حرفو میزنی؟ نگران مردای ترکیه نباشین، اونا غیرتمندن، اونا مثل شما نیستن هرزه باشن، هر زنی رو پول دراز بکنن. بریم فیلمای خود فارسی رو ببینیم، برید فیلم ها رو ببینید. و همین فیلم اسمش یادم رفت، فریدون جیرانی رو میدیدم که پرویز پرستویی بازی میکرد، لیلا جان حاتمی. برید اون رو ببینید، داستان خودتون جلو چشمتون بگذارید. هر مرد ترکه 15 تا شریک جنسی داره، شما بیمار روانید، چون براتون غیر جنس و این چیزا مطرح نیست. ترکیه رو ندید آتاتورک چه کرد، کشور عثمانی فاسدی که شما فقط یه خرم بانو رو تو اون سریالش دیدید، نمیدونستیم یا چه خبره. خلیفه عثمانی 700 تا زن داشت، بدبخت ها توی حرمسراش مرتب میکشت، مثل همون که تو حالا مال قاجارا باز کمتر از اونا بود، مال اونا وحشتناک بود. وقتی مظفرالدین شاه اومد روی کار با 140 تا زن عقدی سیغه باباش نمیدونست چی کار بکنه، رفت یه مقرری گذاشت، چون اون کمتر زن داشت، ناتوان بود. چه مصیبتی سرش اومد. ممدلی شاه فقط یه زن داشت، ولی اون عثمانی ها چه خب... وقت آتاتورک اومد یه ترکیه ای ساخت که با همه تلاش رجب طیب اردوغان مثل شما نتونست اون ریشه ها رو خوش کنه. آتاتورک مرد بزرگی بود. آتاتورک کسی بود که رضا شاه وقتی دیدش دل بهش داد، گفت واقعا کارای اونو باید دنبال کرد. البته رضا شاه خودش در اندیشش بود، ولی اونجا رو که دید که در زمان کوتاهی چقدر پیشرفت کرده، شروع کرد تو ایران کشف حجاب، دانشگاه، رادیو، جاده ها. من هرچی از رضا شاه بگم کم گفتم، این مرد بزرگ. وقتی این مردک اومده داره راجع به زنای ترکیه تو سرش میزن، شما در این مثال رو از انوشیروان میزنن، از بزرگ مهر حکیم، همینجوری هست که بله، میپرسه اینجا چرا ویران شده، میگه اینجا کشوری آباد بود، کارهای بزرگ رو به مردان حقیر دادن و کارهای کوچک رو به مردان بزرگ، نتیجه این شد. آقای تحفه آرادان که از این شش کلاسه تازه سوادش خیلی بالاتره، تحفه آرادان میشود رئیس جمهوری، میره در شورای حفاظت محیط زیست شرکت. حالا از زبان یکی از اون حاضران بشنوید این تحفه آرادانی که خامنه‌ای رو سرش میذاره. بله، افکار ایشون از آقای هاشمی من نزدیکتره. ببینید چه گفته در اون جلسه.
اولین جلسه شورای عالی محیط زیست بود به ریاست محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور شده بود تازه، و بعد خانم فاطمه بایز جوادی هم رئیس سازمان محیط زیست ما بود، و ایشون یک طرحی رو بود در شورای عالی محیط زیست برای اضافه کردن به مناطق حفاظت شده در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه برای زیستگاه قوچ ارمنی 40,000 هکتار.
40,000 هکتار زیستگاه قوچ ارمنی.
قوچ ارمنی. آقای رئیس جمهور حرفا رو گوش کرد و بعد گفت 40,000 هکتار برای قوچ، اونم ارمنی. خدا شد این ثبت شده، این ثبت شده. و آقا ما 400 هکتار به شما میدیم، دورش سیم خاردار بکشین، اونجا بتونن علف هم بدین، بقیه زمین رو بزنین مردم توش برن زندگی کنن. خب و میدونی غم انگیز ماجرا چیه؟ در ترکیب شورای عالی محیط زیست علاوه بر که رئیس سازمان محیط زیست هست، رئیس سازمان جنگل ها مراتع آبخیزداری هست، کلی استاد دانشگاه هست، هیچ کدوم از اونها نتونستن برای آقای احمدی نژاد توضیح بدن. خانم فاطمه بایز جوادی نتونست توضیح بده که مسئله ما فقط زنده موندن اون قوچهای ارمنی نیست آقای رئیس جمهور،
شبیه اون مرغای ماهیخواری که،
و اگر هم میگیم قوچ ارمنی به این معنا نیست که اینا من ارمنستانه
یا ارمنی هم
هست. وقتی ما میگیم یوز پلنگ آسیایی، این به این معنا نیست که این من آسیاس من ما نیست.
خب این میشه رئیس جمهوری مملکت، میخواد چیکار کنه؟ علم در خاطراتش اشاره میکنه کنفرانس اوپک قرار تشکیل بشه، شاه آموزگار رو میخواد، آموزگار حیرت میکنه دانش شاه نسبت به روند کار توی اوپک و چه اتفاقی داره میفته. شورای عالی اقتصاد، شورای دانشگاهیان که تشکیل میشد، من از 3-4 دانشگاهی شنیدم، ایش خود دکتر نهاوندی که توی همینجا صحبتاش گفت، یکیش پروفسور رضا. و وقت بعد توفه آرادان میشه رئیس جمهوری. حالا توفه آرادان میره، پشتش که میره آقای روحانی بزرگ کرده تر، بعد لوای ریاست رو میدن به آقای رئیس جمهوری 6 کلاسه. آقای عبدالناصر همتی رقیب او بود در انتخابات و رئیس بانک مرکزی، رئیس بیمه بود، سابقه این کارا رو داشت. میاد حرفهایی میزنه که مو بر اندام آدم راست میکنه که ببینه اسد علی پایین خیابانی چه کسی رو مسلط بر روزگار مردم کرد. گوش بدید به حرفهای عبدالناصر همتی.
من نمیخواستم این نکات رو مطرح بکنم، ولی مجبورم بگم. شما در سال گذشته و در 2.5 سال گذشته یه چیزی نزدیک 600 هزار میلیارد تومان پول چاپ کردید، یعنی از شهریور 1400 به این طرف چاپ پول 115% رشد داشته است. توجه بفرمایید، از زمان هوبخشتره تا شهریور 1400 کل انتشار پول 519 هزار میلیارد تومان بوده، ولی در همین 2.5 سال شما 600 هزار میلیارد تومان پول چاپ کردید. پس بنابراین یکی از دلایل مهم تورم و رشد ارز همینه. دنبال دلایل دیگه نرید. عمده این فشار تورمی و فشار بالا رفتن نرخ ارز به خاطر همین چاپ پول گسترده دولت 13 بوده.
عیزا نوریزاده نمیگه ها، یه اقتصاددان معارض هم نمیگه، آقای عبدالناصر همتی میگه. 45 سال در دستگاه جمهوری ولایت فقیه کار کرده، پله پله اومده بالا تا رئیس بانک مرکزی شد. خب صادق الحسینی که یه دانشجوی حزب اللهی طرفدار رژیم که به اینجاش میرسه، لاجرم فریاد میزنه مثل اونایی که فریاد زدن، مثل مهدی نصیری. من واقعا مهدی نصیری فریاد شو فریادی میدونم از آدمی که عاشقانه به این فتنه علاقه داشته، دنبالش بوده، سینه میزده. اما میرسه به اون نقطه که صادق الحسینی هم به فریاد میاد. دانش کارشناس اقتصاد بینه چه میگوید.
کل کمک سالانه آمریکا به اسرائیل با این همه دبدبه و کم کم 3.7 میلیارد دلار. وقتی 3.7 میلیارد دلار دادی به یه بنگاه تولید کننده چای، وارد کننده چای، اینا ببین ساختن اسرائیل های وطنیه. کل این اقتصاد از وامش، از ارزش، از انرژیش، از زمینش و از قیمت گذاریش همش در جهت منافع عده خاصه که این عده خاصی رو ساختی. اینا خیامی و ایروانی و خسروشاهی و محسن آزمایش نیستن، اینا یه مشت آدم بی وطن بی هویتن که پولو از اینجا میگیرن کانادا میبرن خرج میکنن. هر کی میگه رانت باید حذف بشه اون شهره، هر کی میگه رانت باید باقی بمونه اون مافیا.
خب در مملکتی که دانشجوی علاقمند به رژیم و اینا به این نقطه میرسه، وقتی استاد میشه، وقتی درکش بالا میره، جهان رو میبینه، کل کمک‌های آمریکا به اسرائیل از فساد چایی دبش کمتر یا نزدیک به اون. وقت میخواید اسرائیل آباد نشه و نتونه این هجومو پس بزنه بره جلو و ادامه پیدا کنه، همش کمک‌های آمریکاست؟ نه، نظم و ترتیب و دموکراسی است. 2 روز دیگه این آقای نتانیاهو رو پرتش میکنن بیرون، برای که دموکراسی هست، آزادی هست. آقا کجا آمریکا آزادی؟ دانشجو رو میزنن، چند تا دانشجو رو در چند تا دانشگاه، به چه دلیلی؟ کسی هم نزدشون. وقتی اونا حمله کردن به دانشجوی یهودی پلیس مداخله کرد. وقتی علامت اس اس رو بالا بردن پلیس دخالت کرد، چون اینا جرمه، در دنیای آزاد جرمه، 6 میلیون یهودی رو کشتن و سوزوندن جرمه. مثل تحفه آرادان تعریف کرد، بعد آقا اینا دروغه، 6 میلیون نبودن، 1 میلیون و 150 هزار تا بودن. خیلی خوب، تو 6 میلیون که 1 میلیون و 150 هزار انسان رو بسوزونن بکشن، درسته؟ از نظر جمهوری ولایت فقیه درسته. سید علی داره الان به حجاج میگه برای حج نرین، برین عربده بزنین، 500 یورو بهتون میدیم که برین عربده بزنین. بدبختا با چه فلاکتی حاجی ایرانی میره به حج، یه دونه پپسی میخواد بخره بدنش میلرزه، 500 یورو داره، اونم با چه پولی؟ با یورو هم 60,000 تومان، چه 50,000. من که دیگه از این رقمو سر در نمیارم و برام سنگین. یه چیز خیلی جالب دیدم، این آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه پیشین و دیپلمات دائم العمر که اخیراً ریشش هم زده، ترتمیز کرده، مقدمه کل ریش دو تیغه و کروات، سب کنید رژیم بره به مزبله تاریخ ببینید اینا چه نقشی دارن. توصیه های ایشون به رژیم، معلم دیگه داره درس میده، یاد بگیر آقای خامنه ای از من تا سرنگون نشی.
مهمترین کاری که ما میتونستیم بعد از بحران غزه بکنیم و فرش عادی سازی رو از زیر پای افکار عمومی جهان عرب برای اسرائیل بکشیم این بود که پیشنهاد توافق منع تجاوز به کشورهای منطقه میداد. این کنش اهریمن سازی از ایران، این کنش امنیتی سازی ایران، این کنش ایران هراسی رو ناکام میکردیم در اون اوج نفرت جهان عرب از اسرائیل. فکر نکنیم ما باید ترسناک باشیم، ترسناک بودن هدف اسرائیل از ایران. این تصور که یک ترسناک بودن، اینا همش چیز دیگه، ادراکه.
چه بگویم آقای؟ بریم درنگ کوتاهی بکنیم، صدای مژگانجان شجریان رو بشنویم که این فضای جمهوری گند و جور و فساد رو این صداهای خود تغییر میده، صداهای نازنین یه خود تکون میده. آدم واقعا بهتون توصیه میکنم، فکر نکنید که اینا چون در ایران تولید شده، نه نه، من عجیب پرداختم به این گفتگوهای راجب سینما ایران. من همیشه به سینما علاقه داشتم، فیلم های آخر هفته هم خودم انتخاب میکنم و راجبش مینویسم. تمام این مصاحبه های آقای جیرانی، فیزون جیرانی رو پیش کارگردان معروفه، مصاحبه های دیگه تو برنامه برمودا، برنامه دیگه، این را همه رو دیدم، هرچند باشه میبینم، 700-800 تا دیدم. تو یکی از اینا گوش میکردم به حرفای پرویز پرستو. این انسانی که من خیلی دوستش دارم و به هنرش احترام میگذارم، راجع به خوانندگان به اصطلاح روحوزی میگفت، قادری، آقاسی، روح پرور اینا، و اشاره میکرد که بعد از انقلاب چه ظلمی به اینا شد. من هم با سوسن مصاحبه کردم، هم با آقاسی، برای مجله فردوسی، مجله روشنفکر ایران. عباسیان پهلوان به من گفت برو این کارو بکن، رفتم و یک روز باهاشون بودم و چه دیدم، عشقی که مردم به اونو داشتن و شگفتا، همون مردمی که میرفتن دست میزدن، پول میریختن به پایینا، خیلی هاشون بعدن مسلسل گرفتن شدن کمیته چی و رفتن اینا رو توقیف کردن. اینا منو آتش میزن. anyway بریم خدمت مژگان بانو.
به یادت هست آن شب را که تنها به بزمی ساده مهمان تو بودم. تو میخندی که دل دریا کنه ای دوست، منم ما غرق چشمان تو بودم. تو میخندی که دل دریا کنه ای دوست، منم ما غرق چشمان تو بودم. بر وا کن صد افسوس، مرا پروای نام و ننگ رفته است. من آن ساحل نشین سنگم، چه دانی چه ها بر سینه این سنگ رفته است، چه ها بر سینه سنگ رفت است. مکش دریا خاموش، تمنا گر کنار من نشستی، چنان ساحل گشودم بازوان را، تو چون امواج در ساحل شکستی، تو چون امواج در ساحل شکستی. به یادت هست آن شب را که تنها به بزمی ساده مهمانی تو بودم. تو میخندی که دل دریا کنه ای دوست، منم غرق چشمان تو بودم. تو میخندی که دل دریا کنه ای دوست، منم غرق چشمان تو بودم.
چقدر زیباست آدم از پدر بخونه و زمزمه پدر از اون لا بیاد از دهان سیاوش کسرایی. یک دونه شاعر اینا تربیت نکردن، یه نویسنده اصلا برای من حیرت آور. سینما هم به نظر من یه معجزه بوده، یه آدمای برجسته ای که جان و جهانشون بود گذاشتن، فیلمای در اومد. ولی با اونا چه کردن؟ با فرهادی چه کردن؟ فرهادی که امروز تولدش، درود بهت میفرستم، پایدار باشی و همینطور فیلم خوب بساز. به هر حال نیازمندیم. در ایران سر داریوش جان مهرجویی و همسرش رو میبرن. کیمیایی در عزلته. مانی حقیقی فیلم نمیسازه دیگه. و و و چه بگویم از با شرف ها. اما بی شرف ها میرن توی مراسم پلیس و حضورش و قاتلان بازسازی صحنه قتل نازنین مهرجویی و همسرش میخندن. میخندن. خب دیگه این مملکت ماست، کاری نمیشه کرد. آخوند ساندیس خورد میگه خامنه ای لازم نیست درباره اختیاراتش با مردم ابزار پاسخگو باشه. نگاه کنید وقاحت رو.
چرا اختیارات رهبری هیچ حد و مرزی نداره؟
گفتن نداره دیگه. سر لازم است که اینا به مردم گفته بشه.
چرا رهبری به هیچ ارگانی پاسخگو نیست؟
رهبر ما لازم نیست در رابطه با حیطه اختیاراتش پاسخگو باشه.
خیلی جالب.
اصلا لازم نیست پاسخگو.
شما چرا ایراد از پادشاه میگرفتید که قانونی بر رابطه او با ملت، سلطنت، ودیعه است که الهی از جانب ملت به شاه داده میشه؟ این آسدلی پایین خیابانی کیه که نباید به ملت پاسخگو؟ چی کار است این مردک؟ چه فداکاری برای ایران کرده؟ چه صنعتی رو در این مملکت راه انداخته؟ چه پیروزی داشته؟ 600 میلیارد و 1000 میلیارد پول چاپ کرده؟ ارث پدرشون بوده، خواستن هم ملت بگیرن. واقعا واقعا شرم‌آوره که من اصلا راجع به اینو مشمئز میشم وقتی حرف میزنم. حالا اومدن تو مجلسشون تشویق میکنن، بله پنجشنبه رو تعطیل کنیم، شنبه رو تعطیل کنیم. آدمک ها تو عربستان سعودی گفتن جمعه تعطیل اسلامی است، یه روز دیگه هم بهش اضافه کردن دو روز تعطیل. تو ایران که همش تعطیله. اماما تموم شد، امامزاده ها تموم شد، امامزاده نمیدونم اینقین بالاخره هستن دیگه، ماشاءالله زیادن. هر کدومشون هم 7 تا تاریخ مرگ دارن، 7 تا تاریخ تولد. تو امارات، تو بقیه جاها گفتن آقا در اروپا شنبه یه شنبه تعطیله، ما یک روزش رو تعطیل بکنیم ولی یه روزش رو نکنیم تا لطمه به اقتصادمون نخوره. حال نگاه کنید اینا میخوان تعطیل کنن.
تو همه چیز الحمدلله تک بودیم، فقط همین یکی مونده بود که اینم انجام شد. تبلیغ مجلس تصمیم گرفته که روزای پنج شنبه رو تعطیل اعلام کنه. بزن دست قشنگه رو. حالا این وسط داد 4 تا آدم عاقل در اومده. اون وقت مالشی های حکومت به سردستگی روزنامه همشهری گفتن اصلا اینطوری هم نیست. آمریکا و چین روز مشترک کاری ندارن ولی 1500 میلیارد دلار رابطه مالی دارن. اولا بی سوادا، ارزش تجارت خارجی آمریکا و چین سرجم چیزی حدود 500 تا 700 میلیارد دلاره. در ثانی آمریکا و چین اختلاف ساعت دارن نه اختلاف روز، که این موضوع طبیعیه و بازارهای جهانی خودشون رو با اون تنظیم کردن.
این فرق فکریه.
چه فرقی فکریه؟
فرق فکریه.
تمام جهان یا جمعه و شنبه تعطیل هستن یا شنبه و یک شنبه. اون وقت اینا میخوان یه روز فعال تجاری هم که داریم تعطیلش کنن تا همین اقتصاد به خاک نشستمونم نابود کنن.
باید تعطیل کنن، باید تعطیل. اما من چیزی که برام واقعا مایه سربلندی میشه، شادمانم میکنه، بیاناتیست که از زبان دوتا آخون میبینم. یکی ناله از بیشاگردی در حوزه ها که اول میشه تاتن، یارو میگه آقا آیندت در اینجاست، بیا قاضی شو. این داره میگه آقا تعداد شاگرد برخی اساتید از 100 تا به 10 تا رسید، به یکی هم میرسه، به هیچی هم میرسه، چون این اساتید قلابی چی به مردم درس میدن؟ چی درس میدن دیگه؟ مبحث شیرین خیارات رو براتون درس میدن، حیض و نفاس، شک بین دو نماز، آیین تخلیه، همه اینا رو براتون درس میدن. خیلی خوب. فقهشون هم که ماشاءالله ماشاءالله ایشالله 128 جلد آقای مدرسی براشون نوشته. داستان جالب داره. من از بهرام مشیری عزیز شنیدم که فکر میکنم از واقعی میگو. نه 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 ببخشید ببخشید ببخشید. نه نه. بهرام مشیری داشت راجع به پدر ملا باقر مجلسی صحبت میکرد که این بچه رو ورداشت برد پیش یه عارفی که در ماه رمضان و گفت آقا یه خود این رو نصیحت کن، این یک متعصب خرکیه و اصلا نمیشه با شرف زد. اون عارف مش خورما شروع کرد خوردن و ملا باقر جیغ زد رفت بیرون و بعد پدره گفت آقا من اینو آوردم تو خودت آرومش کنی، تو چرا جلوش روزخاری که گفتم که بره، نمیخوام همچین آدمی رو روز خالی کردم که بره بیرون، این جانور و حیوانی است که و واقعا 300 و اندی سال پدر ملت ما رو در آوردن این ملا باقرها. ابن باوی شیخ صدوق همشون شارلاتان و حق باز، تمام اونایی که از لبنان اومدن حق باز. واقعا دردناکه که انسان میرسه به نقطه‌ای که میبینه خدایا اینا کی بودن. 63 زندانی رو توی 2 هفته اعدام کرد، 63 نفر رو جونشون رو گرفتن. چی میگه؟ آقا اینا یه عده قاچاقچی بودن، یه عده لواطگر بودن. با جناقای لواطگر چرا کارشون نمی کنی؟ چرا؟ چون ذوب‌شده در ولایت هن، چون آقای توسی هن، کسافتکاری های تو تهران از جمله نوه برادر آقای خامنه‌ای، بعد میفرستنشون به عراق که برن در استان میسان و در نجف و کربلا بچه های مردم رو ارشاد کنن. شرم بر شما بود، شرم بر شما بود که اصلا. اما استاد محقق داماد که بیزاره از اینا و خونه نشینه، او ببینید چه میگه.
یعنی من هی بگم آقا این کار نکنی، من از تو بالاترم، تو نمیفهمی و من میفهمم، خب این که توهینه به کرامت این طرف مقابله، این که کار خوبی نیست. یعنی فضولی کردن تو زندگی مردم خوبه؟ الان اونایی که امره معروف کنه چوب و دست میگیرن، توجه فهم هی مرتب فضولی تو زندگی مردم میکنه، اینه معناش؟ الان یک کسی بیاد به شما بگه چیکار چجوری لباس بپوش، یعنی من از تو بالاترم، من از تو بهتر میفهمم، تو نمیفهمی و من میخوام راهنماییت کنم، یه توهین است به شما. به زبان بی زبانی این توهین.
آقای محقق داماد اون زمانی که از ریاست شورای عالی قضایی و اینا کنار رفتی، چون دیدی که چه دستگاه فاسد و آدم کشی است، چرا جلو نیفتادی که این فساد رو از سر ملت ایران بکنی؟ چرا علمای اعلام ساکتن؟ آخه آقا تو یه عمر از این ملت جانماز آب کشتی و پول گرفتی و خب حال خوبی که الحمدلله ملت دیگه بهت نمیدن، نوکر خامنه ای شدی، ولی واقعا شماها پیرمردای 90 100 ساله شرم از ملت ایران نمی کنید؟ اون ناصر ابوالمکارم شکرفروش شرم نمی کنه؟ اون آیت الله لاستیک فروش، اون که داره کارخانه کاندوم سازی داره، اینا از ملت ایران شرم نمی کنه؟ کجان اینا؟ کجا؟ گفتم براتون آقای سیستانی یه پیغام تندی برای اینا داده بود، سر ماجرای نیکا شاکرمی هم پیغام داده بود براشون. آقای سیستانی سر جدت پاشو یه بیانیه کل بده بیرون، بگذار نام جاودانه بشه در کنار نائینی، در کنار صدر. بلند شو بگو اونا یک مش مرتد قوم و ظالمین هن که بر سرنوشت شما چنگ انداختن، فریاد بزن. هنوز یه عده هستن که به شما اعتقاد دارن، فریاد بزن. این رژیم فاسد رو، این رژیم آلوده رو اصلا واقعا من وحشت میگه. یه دوستی برای من نوشته بود که من در دهه 80 به عنوان کمک استاد در دانشگاه تهران تدریس میکردم، با چند تن از همکارا در سال 88 به علت پشتیبانی از مردم متاسفانه با 80 نفر از اساتید بزرگ به صندوق عقب پژو و بنزهای اطلاعات هدایت شدیم و زوده 6 ماه در بند انفرادی بودیم. سپس با پرونده عظیم به اعدام محکوم شدیم. اکثر همکاران به اعدام به علت درگیری با رژیم محکوم شدیم که بعد از 10 سال با عفو ملوکانه، نیار ملوکانه لغت قشنگی است، امامانه بذار، از اعدام نجات یافتیم و پس از 13 سال با عفو مشروط آزاد شد. اینها رو برات گفتیم که بدونید منم به اندازه خودم با این رژیم درگیری داشتم و جوانی خودم رو در بیدادگاه های این رژیم باختم. در تمام مدت دانشجویی و تدریس و بعد در زندان رژیم فقط به این نتیجه رسیدم که متاسفانه ملت ایران هنوز به بلوغ دانایی نرسیده است و متاسفانه از جانب گوش خیلی ضعیف است. یعنی هر کسی با مقداری صحبت مردم را از راه به در می کند. به پادشاهی پهلوی فکر می کنم، می بینم پادشاهی محمد رضا شاه برای ایران واقعا زود بود که کسی قدرش را ندانست. واقعا یه استاد دانشگاه وقتی به اینجا می رسید و این سخنان رو میگه، آدم باید تأمل کنه، مردم باید تأمل کنن. هموطنان عزیزم، نازنینانم، یه خود تأمل کنید پیش خودتون. آقای دکتر علی لاریجانی میگه ملت ایران قبل از اسلام وحشی بود، بی سواد بود. ملت ایران خودش علاقه به آموختن نداشت. همه کتاب ها ما رو آتش زدن، لوحه های الواح ما رو از بین بردن. با این همه لوحی که میاد داریوش بزرگ میگوید خدایا سرزمینم رو از دروغ و خوشسالی برکنار بدار. کوروش اون مرد بزرگ لوحه انسانیت می نویسد. اون وقت علی لاریجانی بچه ولگرد کوچه های نجف یاد میگه ایرانی وحشی بود. اینقدر این حرف منو اذیت کرد، اینقدر منو اذیت کرد، اصلا نمیتونستم سکوت کنم. حالا آقای میتین نصیری یه صحبتی رو مطرح کرد از تاجزاده تا شاهزاده. حالا نمیگه که آقای دیگه هم گفت نه، چرا نمیگه از شاهزاده تا تاجزاده. حالا اون یه گوه از تاجزاده، اینا مهم نیست. به اعتقاد من مهمه که یکی از کسانی که جز بنیانگذاران این رژیم بوده، این جوانان مجاهدین انقلاب اسلامی نقش مهمی داشتن در برپایی این رژیم. این جوانان امروز به این نقطه رسیدن که در ایران فردا همه نیروهای سیاسی باید مجال مشارکت داشته باشن، از جمله مشروطه خواه. من وقتی میشنم فکر میکنم، میگم آقا چرا فؤاد پاشایی نباید در آینده ایران نقش داشته باشه، سید علی بک باید داشته باشه؟ چرا؟ چه تفاوتی؟ اون مرد بزرگ داریوش همایون رفت و ندید ایران آزاد رو، ولی فرزندانش، شاگردانش، یارانش خواهند دید. خانم توکلی خواهد دید، خانم انصاری خواهد دید، با دو نفر سه نفر کیهان لندن رو سر پا نگه داشته به عنوان یک سایت قابل مراجعه. واقعا این بچه ها چرا ایران نبینن؟ چرا کامل یا انتخابی فرد که داره به این زیبایی ایندیپندنت فارسی رو میده نتونه در وطنش باشه و روزنامه نگاری رو در سرزمینش ممارست کنه؟ امروز روزنامه ها بی رونقن، روزنامه ها چیزی نمیتونن، فقط یه منبع آگهی باشه، یه پولی بیاد اینا بتونن زندگی کنن. روزنامه ای وجود نداره. یه تصویری دیدم، تحریری های کساد، همه نشستن زانوی غم به بغل گرفتن، دستشونو گشتن رو دستشون، خیلی دردناک. اون وقت رژیم نیروی صادراتی به کانادا فرستاده که این نیروی صادراتی بره برای فلسطین تظاهرات کنه، نه برای جنایت نسبت به نیکا شاکرمی، نه، برای فلسطین. نگاه کنید وقاحت این خانم رو که با این قیافه و اینا نشسته برای رژیم کار میکنه. ببینیدش تا همسایش تو کانادا وقتی از کنارش رد میشه عنوان مزدور رو بهش بگه. نگاه کن.
نه میخوام نشون بدن که یه ایرانی پرچم فلسطین دستش گرفته بود و چفکی فلسطینی داره.
بله با افتخار.
یه بار دیگه بگو بچه ها ببینن. با افتخار توی دانشگاه UofD University of Toronto دانشگاه تورنتو با افتخار
برای آزادی فلسطین از دست سیستم صهیونیستی و نوچه های آمریکا مثل خودت.
خب میدونی بچه های ایران جواب اینو چی میدن؟ میگن پرچم فلسطینو بکن.
سه تاشون یا لومپنای مثل شما؟
نه تو استادیوم مردم میگن. آره مردم میگن پرچم. من برای تعبیر گرفتن نیومدم. من اومدم اینجا صدای نیکا شاکرمی باشم. نگاه کن. نه نیکا شاکرمی اینا. Nika Shakarami, 16-year-old Iranian teenager, was assaulted sexually and killed by the Islamic Republic in Iran. شما اینجا اومدی که صدای فلسطین باشی.
به تو ربطی نداره.
الان خودت گفتی.
من گفتم جمع کن برو.
خب نه نمیتونی بگی اینجا پابلیک سپیسه.
از من سوال نکن.
اوکی میتونی جواب ندی. من حق دارم سوال بکنم، شما هم حق دارین. چرا؟ ببین من سوال میکنم برای چی اینجا علامت سوال. میبینی حق دارم. من سوال میکنم اسم چیه؟ از اونجایی که شرمگینی اسمتو نمیگی.
ولی خودت نشون داد چی کار است. فاجعه آمیزه یه ایرانی بره در بیرون برای حماس تظاهرات کنه اما برای نیکا شاکرمی نکنه. شرم بر تو باد، شرم بر تو باد. فقط یک تیکه از قالیباف رو بذارید ختم برنامه امروز کنم. گوش بدید قالیباف چی میگه. رئیس مجلسشون که حالا میزنن بندازنش، نگاه کنید.
هیچ مشکل رو از کشور نمیتونم حل کنم. یه وقتی مثلا من 25 سال قبل یه جایی بودم، امروز که تو جلسه شورای عالی اقتصادی میشینم اینم فلان برادر مثلا از فلان سازمان بیه اینجا همه حرفایی میزنه که من 25 سال قبل تو همون سازمان بودم اونا. یعنی معلومه هیچ چی حل نشد.
چون حضرت آقای جنرال سردار قالیباف به این علته که امثال تو هدایت امور رو بر عهده دارن و یک ذره مهر به ایران و عشق به ایران تو وجودتون نیست و الا به سدلی پایین خیابانی تمکین نمی کرد. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده تا فردا در پناه پروردگار.